ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس لندن از کشته شدن دست کم 6 تن در پی آتش سوزی در غرب آن شهر اطلاع داد. در جریان تیراندازی یک قانونگذار ارشد آمریکایی و چند تن دیگر مجروح شدند. جامعه جهانی بهایی از آزادی دو مظنون به قتل یک شهروند بهایی اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. پلیس لندن کشته شدن دست کم 6 تن را در پی آتش‌سوزی در یک ساختمان 24 طبقه در غرب آن شهر تایید کرده است. یکی از فرماندهان پلیس لندن با اعلام این آمار از احتمال افزایش آن اطلاع داده است. پیشتر مسئولان اورژانس از انتقال 50 تن به بیمارستان اطلاع داده بودند. آتش در برج گرنفل کمی پس از نیمه شب آغاز شد و ده ها آتش نشان همچنان در تلاش برای خاموش کردن آن هستند. ساکنان این برج 24 طبقه میگویند با اینکه آتش بخشی از ساختمان را فرا گرفته بود، آژیر خطر به صدا در نیامد و زیرو برخی متوجه آتش سوزی نشده بودند. هنوز مشخص نیست آیا همه ساکنان ساختمان موفق به خروج از آن شدند یا نه. علت وقوع آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، در جریان یک تیراندازی در محل تمرین بیسبال در ایالت ویرجینیا یک قانونگذار ارشد و چند تن دیگر مجروح شدند. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تیراندازی در ویرجینیای آمریکا و زخمی شدن 5 تن از جمله یک نماینده ارشد کنگره صبح امروز چهارشنبه در جریان یک تیراندازی در ویرجینیا در حومه واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، استیو جوزف سکالیز نماینده ارشد جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا و 4 تن دیگر از جمله 2 پلیس زخمی شدند. آقای سکالیز نماینده ایالت لوئیزیانا است و گلوله به ناحیه لگن او اصابت کرده که به گفته منابع پزشکی و درمانی حال او همکنون رضایت بخش گزارش شده است. در این حمله فرد مسلح که هنوز از هویت او اطلاع دقیقی در دست نیست، به سوی یک زمین بازی بیسبال که شماری از نمایندگان کنگره و اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در آن مشغول تمرین بودند، آتش گشود. در تمرین بیسبال روز چهارشنبه، حدود 20 تا 25 تن از اعضای حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا حضور داشتند. پلیس الکساندریا، منطقه‌ای که این تیراندازی در آن انجام شده، در گفتگو با رویترز تایید کرده که شمار افرادی که بعد از تیراندازی به بیمارستان منتقل شدند 5 تن است. پلیس میگوید که متهم تیراندازی امروز بازداشت شده و خود او نیز هدف شلیک گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. هنوز از ماهیت و چرایی این اقدام مسلحانه اطلاعات دقیقی از سوی پلیس آمریکا و منابع رسمی منتشر نشده است.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. جامعه جهانی بهائیان در بیانیه اعلام کرده است 2 فرد مظنون به قتل فرهنگ امیری، شهروند بهایی که مهر ماه گذشته به قتل رسید، آزاد شدند. بنابر گزارش های یکی از ضاربان در میان مردم گفته بود به خاطر باور و دین آقای امیری را هدف قرار دادند. سرویس خبری جامعه جهانی بهائیان روز سه‌شنبه اعلام کرد این 2 فرد با وجود اینکه به قتل اعتراف کردند، به دلیل بهایی بودن آقای امیری به قید وثیقه آزاد گردیدند. یک ماه پس از کشته شدن فرهنگ امیری در یزد، در آبان ماه گذشته خبر قتل وی منتشر شد. جمهوری اسلامی بهاییت را به عنوان دین به رسمیت نمی شناسد. محمد جواد ظریف در مجمع اسلو در نروژ گفته است که تهران اطلاعات محکمی دارد عربستان سعودی از تروریستا در نزدیکی مرز ایران حمایت می کند. مرداد قاسمفر در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه می پرسد این صحبت محمد جواد ظریف تا چه حد در ادامه جنگ لفظی تهران و ریاض است و تا چه میزان ریشه در واقعیت میتواند داشته باشد. علی صدرزاده در آلمان.
قبل از آقای ظریف، عزیز جعفری فرمانده پاسداران هم این رو گفت که ما شواهدی داریم، ولی نه آقای جعفری و نه آقای ظریف مدارکی ارائه ندادن، یعنی مدارک محکمه پسند سندی ارائه ندادن و بیشتر به شواهد سیاسی اشاره کردن. شواهد سیاسی به آقای ظریف حق میده، نه تنها گفتار عادل الجبیر که گفت ما جنگ رو به داخل ایران میکشیم، بلکه واقعیت اینه که بخشی از نیروهای سیاسی که مبارزه مسلحانه میخوان بکنن علیه ایران، اینها به اعتراف خودشون از عربستان سعودی کمک میگیرن. تا حزب دموکرات کردستان سخنگویانشون گفتن ما کمک میگیریم از عربستان، مجاهدین خلق گفتن ما کمک میگیریم از عربستان، با اینکه من اعتقاد ندارم که این حمله تروریستی به یکی از این دو گروه وابسته باشه، ولی اینکه عربستان گروه های مخالف ایران رو تمویل میکنه، بهشون کمک مالی میکنه، شکی درش نیست. به خصوص که اخیراً گزارشی از درون زندان های ایران، آقای بهمن عمویی خاطراتش رو از زندگی با القاعده در سلول های ایران بیان کرده و در اونجا صراحتا میگه که عده‌ای از این طرفداران القاعده و یا نزدیکان به داعش کسانی بودند که با کمک عربستان سعودی به پاکستان رفته بودند و اونجا تعلیم دیده بودند و کمک های مالی گرفته بودند. یعنی برای این بپذیریم که عربستان نوعی رابطه داره با این حوادث، با این کنار گذاشتن این موزاییک میشه یه تصویر اعلام کرد. ولی همونطور که گفتم، نه آقای ظریف و نصر فرمانده پاسداران دلیل و سند محکمه پسندی تا به حال ارائه ندادند.
خب بالا به رغم آنچه که شما میگید، مثلا آقای ظریف یا مقامات سپاه پاسداران اعلام میکنن که ما دلایل قاطع و محکمی داریم، آیا فکر میکنید اگر واقعا اینها رو داشته باشه ایران، اینها رو به مجامع بین المللی ارائه خواهد داد، مثلا به سازمان ملل یا جاهای شبیه اون؟
فکر میکنم که اولا سازمان ملل و جاهای دیگه و دادگاه بین الملل این شواهد رو به هر حال به این صورت نخواهند پذیرفت. جمهوری اسلامی ایران، فرض کنید اگر اعتراف یک دستگیر شده ای باشه، مقامات بین المللی ایراد خواهند گرفت که چه شرایطی این اعترافات به وجود اومده، و فکر نمی کنم که مقامات بین المللی هم اون اعتماد کافی داشته باشن به دولت ایران که مدارکی رو که از طریق ایران ارائه میشه به عنوان مدارک واقعی بهش برخورد بکنن. ولی این ادعای آقای ظریف، آقای جعفری میتواند در مجامع بین المللی به عنوان استدلال سیاسی تکرار بشه، ولی اینها هنوز محکمه پسند نیستند.
خب ایران چه کار میتونه بکنه در قبال چنین سخنی که میگه، با توجه به همه آن حساسیتی که الان در منطقه خاورمیانه است؟ آیا به گمان شما ایران وارد یک بازی انتقامگیری خواهد شد؟
من فکر میکنم بازی انتقامگیری ایران به هیچ وجه مایل نیست که تنش رو با عربستان سعودی افزایش بده، چون به هر حال عربستان سعودی با متحدینی که جمع کرده زورش به ایران میچربه، اگر بخوام خیلی ساده به زبان ساده بیان بکنیم. بنابراین ایران در پی یک مصالحه است با عربستان سعودی و فکر نمی کنم که ایران در پی انتقامگیری از عربستان سعودی باشه. ولی این گفتار آقای جعفری و آقای ظریف در تشدید بحرانی که امروز بین ایران و عربستان سعودی و بخشی از کشورهای حوزه خلیج فارس هست، در تشدید این نقش خواهد داشت و من فکر میکنم که ما هفته ها و ماه های بسیار بسیار تعیین کننده رو شاهد هستیم که به هر حال اگر وسائلی و امکاناتی و سیاستی برای جلوگیری از این روند تشدید حملات لفظی انجام نگیره، میتونه با یک اشتباه کوچک این جنگ لفظی تبدیل به یک جنگ واقعی بشه.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. آنتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد، امروز در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل، پایتخت افغانستان شد. وی در حساب توییتر خود نوشت برای دیدار با مسئولان دولت و مردم افغانستان به کابل رفته است. دبیر کل ملل متحد افزوده است که سازمان ملل در این دوران خشونت و رنج همراه افغانستان است. سفر گوترش به کابل حدود دو هفته پس از یک انفجار در منطقه حفاظت شده پایتخت افغانستان انجام می شود که دست کم 150 کشته بر جا گذاشت. با بانک جهانی اعطای بسته 520 میلیون دلاری به افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از پناهجویان افغان را تصویب کرده است. بانک جهانی در این باره گفته بخش بزرگی از این بسته، حدود بیش از 200 میلیون دلار، قرار است برای کمک به پناهجویانی که از پاکستان به کشورشان باز می‌گردند استفاده شود. دولت استرالیا سرانجام پس از چند سال نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس وادار شده است تا به این گروه از پناهجویان خسارت بپردازد. بر اساس حکم دادگاه به 1905 تن از پناهجویان مبلغ 53 میلیون دلار آمریکا پرداخت خواهد شد که تقریباً از این رقم کل به هر یک از آنها 28 هزار دلار خسارت خواهد رسید. فرهنگ قویمی.
سرانجام پس از مدت‌ها تلاش و اقدام قضایی از سوی پناهجویان، بنا به حکم دادگاه دولت استرالیا موظف شد تا به 1905 تن از پناهجویان و پناهندگان این کشور بیش از 70 میلیون دلار استرالیایی برابر با 53 میلیون دلار آمریکا خسارت بپردازد. این خسارت به خاطر بازداشت غیرقانونی پناهجویان در استرالیا و نگه داشتن آنها در شرایط خطرناک و آسیب زننده در جزیره مانوس پرداخت می شود. با این حساب پناهجویان و پناهندگان قرار است هر یک حدود 28 هزار دلار آمریکا خسارت مالی دریافت کنند. استرالیا از مدت‌ها پیش شمار زیادی از پناهجویان را که غیرقانونی وارد آب‌های این کشور شده‌اند و در اردوگاه‌های واقع در جزیره دوردست اقیانوس آرام نظیر مانوس در کشور پاپوا گینه نو و ناورو نگهداری می‌کند. بسیاری از پناهجویان از شهروندان ایرانی، عراقی و افغانستان هستند که می‌گویند از خشونت و آزار و اذیت دولت‌های خود گریخته‌اند. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، شاکی اصلی پرونده دریافت خسارت یک ایرانی مسیحی 35 ساله به نام مجید گماسایی است که به نمایندگی از جمع کثیری از پناهجویان و پناهندگانی که پیش از این در بازداشتگاه‌های جزیره‌ای محبوس بودند علیه دولت استرالیا طرح دعوا کرده بود. آقای کماسایی با ذکر اینکه وضعیت او و دیگر پناهجویان در بازداشتگاه جزیره مانوس خفتبار و بی‌رحمانه بود گفت که حکم صادره در دادگاه به رسمیت شناختن رنج‌هایی است که پناهجویان در جزیره مانوس و دیگر بازداشتگاه‌ها کشیده‌اند. بنابر حکم دادگاه دولت استرالیا و پیمانکارانی که مدیریت بازداشتگاه ها را بر عهده دارند همچنین موظف شده اند تا تمامی هزینه های این پرونده قضایی را به شاکیان بپردازند. بازداشت پناهجویان و شرایط نگهداری آنها توسط استرالیا مدت هاست مورد انتقاد کشورها و نهادهای حقوق بشری بین المللی بوده است و وضعیت این بازداشتگاه ها در چندین مورد باعث شورش و درگیری در این اردوگاه های پناهندگی شده است. اردوگاه مانوس قرار است تا ماه اکتبر آینده تقریبا 4 ماه دیگر تعطیل شود، اما آینده بسیاری از پناهجویان این اردوگاه همچنان ناروشن است. استرالیا قراردادی با ایالات متحده برای انتقال پناهجویان از مانوس به آمریکا امضا کرده، اما این قرارداد شامل همه پناهجویان این اردوگاه نمی شود.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرگزاری آسوسییتد پرس گزارش داده که دولت استرالیا با وکیلان بیش از 1900 پناهجو که در جزایر دوردست اقیانوس آرام نگهداری می‌شدند به توافق رسیده و قرار است مبلغ 68 میلیون دلار آمریکا به عنوان خسارت به آنها پرداخت شود. و آخرین خبر این که دیدبان حقوق بشر میگوید مواردی از نقض حقوق کارگرانی که مشغول ساخت و ساز برای آماده سازی جام جهانی سال آینده در روسیه هستند مشاهده کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر از جمله این موارد را عدم پرداخت دستمزد، کار در دمای بسیار پایین و انتقام از کارگران به دلیل مطرح کردن نگرانی‌هایشان عنوان کرده است. دیدبان حقوق بشر امروز اعلام داشت دست کم 14 تن از این کارگران تا کنون جان خود را از دست دادند. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.